بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله. روز سوم ماه محرم و در آستانه شب جمعه، اولین جمعه ماه محرم هستیم. شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام است. بعضی از اوقات زمانها گفته شده این روز یا این شب وقت زیارتی امام حسین، روز عرفه، شب نیمه شعبان، روز اربعین، شب 23 ماه رمضان، شب جمعه. گویا این شب یا روز زیارتی اگر کسی در اون مکان مقدس، اون مشهد شریف باشد، اون حرم مطهر حضور پیدا بکند، یک عنایت خاص و ویژه به او میشه. مثلا کسی روز 23 ذی‌القعده، روز زیارتیه امام رضا علیه السلام، حرم آقا فامن الحجج باشه، عنایت خاص به اون میشه. اگر کسی شب جمعه که شب زیارتی امام حسین علیه السلام است مثل امشب کربلا باشد، یک برگه ای به او داده می شود که روی اون این جمله نوشته شده: امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. این برگه امان از آتش. کسی که شب جمعه کربلا باشد دیگه بدنش بر آتش عذاب حرام است. اما زیارت امام حسین علیه السلام یه آدابی دارد، از جمله این که انسان سعی بکند اون زیارت های معثوره را بخواند. از بهترین زیارت های معثوره که از امام صادق علیه السلام نقل شده، اولین زیارت مطلقه ابا عبدالله الحسین که در مفاتیح آمده، گفتند که علامه امینی رحمت الله علیه هر وقت مشرف می شدن کربلا این زیارت رو می خوندن، از ایشون سوال شد آقا زیارت های دیگر هم هست، چرا فقط این زیارت رو می خونید؟ ایشون فرموده بودن اساره همه زیارت ها در این زیارت، از جهات مختلف هم صحیح هست این زیارت، از امام معصوم رسیده. یه مقدماتی دارن، اول امام صادق علیه السلام روزه میخوانه. شما ببینید در مفاتیح مرحوم عاشق عباس قمی آورده است این اولین زیارت مطلق، یکی از معتبرترین زیارت های ماست. بعد در قسمتی از اون زیارت میگد از وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام بخواه، التماس کن. بعضی سوال میکنن که یا وقتی ما میریم کنار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خدا را به حق حضرت معصومه قسم بدیم تا حاجتمون روا بشد، یا از خود بیبی بخوایم مستقیمن بگیم یا بنتا موسی بن جعفر فلان حاجت رو داریم، بگیم خدایا به حق فاطمه معصومه عنایت. جواب این است که هر دو هم میتونید مستقیمن از اون بزرگوار بطلبید، هم خدا را به حق او قسم از خدا بخواید، به حق مثلا امام رضا علیه السلام والا سر حضرت اونجا دعا کنید. در قسمتی از این زیارت فرمود که به خود امام حسین التماس کن، از خود حضرت بخواه، التمس و کمال المنزلت عند الله، التماست میکنم. یعنی وقتی میای در خانه اهل بیت و یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیر، این گونه برو در خانش. وقتی میای تو حرم امام حسین، تو حرم امام رضا علیه السلام، حتی در مجالس ابی عبدالله، برای خودت شخصیتی قائل نشو، بگو انی عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، من بنده شما، عبد شما. خاضعانه بیا، خاشعانه بیا. وقت دستتو میگیرن بالات میبرن، ارفع رأسک. هر وقتی آمد محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دید با این هیبت که نمیشه که حالا یک فرمانده چکمه های اونچنانی، زره، سپر، مدال ها، دید نه، در خانه امام حسین رفتن اینطوری نباید بشه. چکمه ها رو از پا بیرون آورد، به گردنش آویخت، سپرش رو وارونه گرفت و قلب ترسه، سرش رو پایین انداخت، پا برهنه آمد، بعضی گفتن شروع کرد خاک به سر ریخته، اینطور آمد گفت فهلی من توبه، قبولم میکنی آقا؟ حضرت فرمود ارفع رأسک، حالا که اینطور آمدی سر تو بالا بگیر، دست حر رو گرفت. اما کسی در مقابل ولی خدا برای خودش شخصیتی قائل بشد، خب برو با همون فکر میکنی علمی که داری شخصیتی که داری. ما خدای متعال این گونه فرمود که شما بیایید در خانه اینها تا من به شما عنایت کنم. راه رسیدن به خدا راه ولایت است، در خانه اینها رفتن. وابتغوا الیه الوسیله، من والاکم فقط والا الله، من احبکم فقط احب الله. یکی از زیارت‌های امام حسین علیه السلام زیارت عاشورا است. عجیب این زیارت عاشورا که گفته شده حدیث قدسی است و بهتر انسان اگه میتوند خصوصا در دهه محرم این زیارت عاشورای کامل هر روز بخوند، یعنی با صد لعن و صد سلام میشه. یه اسراری دارد، شما با هر لعن و سلامی که میگی یه قدم به امام حسین نزدیکتر میشه. البته بعضی از نقل ها شده مثلا از امام هادی علیه السلام که بله اگر نمیتونین کل صد لعن و صد سلام رو بگی، وقتی به لعن میرسین اللهم لعن اول ظالمین تا به آخر، این یک بار کامل بگو، بعد اللهم لعنهم جمیعا رو 99 بار بگو که با این یکی بشه سم. یا وقتی به سلام میرسی السلام علیک یا ابا عبدالله تا آخر بگو، بعد 99 بار اون سلام آخر رو بگو، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اما کسی بتوند به صورت کامل لعن و سلام رو بگرد، یقیناً بهره بیشتری برده. زیارت عاشورا تفاسیر مختلفی، شروح مختلفی بر اون نوشته شده، از زیبایی هایی دارد، اسراری دارد. از جمله یکی از اسرارش این جلوه های مختلفی از مقام و عظمت ابی عبدالله رو بیان کرد و تصویرهای مختلفی از جریان کربلا رو به ما ارائه میده. مثلا یک جا میگد مصیبتن، از مصیبتی میگد که ما اعدمها و اعدم رضیتها، خیلی سنگین مصیبت ابی عبدالله، خیلی سخته، خیلی جانگداز است. این مانند مصیبت امام حسین تو عالم اتفاق نیفتاد. در قرآن کریم از اسماعیلی نام برده شده که او رو خدای متعال صادق الوعدش میخواند، که از انبیای الهی. امام صادق علیه السلام فرمودن این اسماعیل فرزند ابراهیم نیست ها، این یه اسماعیل دیگه است، یکی از انبیاء بنی اسرائیل. بعد حضرت فرمودن که این اسماعیل این نبی خدا رو گرفتن دشمنان، او رو شکنجه دادن، پوست سر و صورتش رو کندن. فرشته الهی نازل شد، یا نبی الله میخوای کمکت کنیم؟ گفت نه، من راضی هستم به اون چه که خدای متعال مقدر فرمود. بعد گفت من اقتدا میکنم به حسین ابن علی. یعنی ببینید چه کردن با ابی عبدالله که این پیامبری که این گونه شکنجه دادن، پوست سر و صورت شکندن، این چیزی نیست، مقتدای من حسینه. یعنی به یک نوعی همه انبیا از جریان کربلا و مصیبت‌های امام حسین علیه السلام خبر داشتن. از اعظم مصائب است، قد عجبت من صبرک ملائکت السماوات، که این مصیبت اونقدر سنگینه که همه ارکان آسمان ها و زمین رو تحت تأثیر قرار داد. اون جایی که در شعر محتشم هم هست، جای ملال نیست در آسمان، در میان ملائکه سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ما یک جلوه دیگر از عاشورا هم میگد، میگد صلواتون و رحمتون و مغفره. جنبه زیبایی حال در فرازی از زیارت عاشورا فرمود السلام علیک یا ثار الله و نثاره والوتر الموتور. ثار الله یعنی ای خون خدا، اونقدر تو بزرگی، عظمت داری که به منزله خون خدایی حسین. تو سار اللهی، یک جلوه از عظمت ابی عبدالله، از بزرگی اون حضرت. و ابن ثاره، تو فرزند سار اللهی، یعنی پدرت امیر المؤمنین هم سار الله، او هم به منزله خون خداست. اما بلافاصله این فهمت والوتر الموتور، ای تنهای قریب رها شده، وتر الموتور، ای تنهای تنها. یک جلوه از عظمت امام حسین علیه السلام، ثار الله و ابن ثاره، یک جلوه از قریبی حضرت مظلومیت آقا، والوتر الموت. وتر الموت یعنی ای تنهای رها شده. گفتن که اشاره به عصر عاشورا است که ابی عبدالله تنهای تنها وسط میدان نیست، هیچ کسی برای عزیز زهرا نمانده بود. فنظر عن یمینه و نظر عن شمال، ولی خدا تنهای تنها بود. حال بحث روزهای گذشتمون رو میخواییم پی بگیریم. گفتیم باید در این ایام خود رو محاسبه کن، از خودمون حساب بکشیم ما کجای این جریان قرار داریم، آیا تونستیم به کاروان بپیوندیم یا نه. هر سال این کاروان حرکت میکنه، ندای استغاثه و استنصار حضرت هنوز به گوش میرسد، هل من ناصر ینصرنی. همین خاطر فرمود وقتی میری حرم سید الشهدا بگو لبیک، یعنی من آمدم به کاروان شما بپیوندم، یاری شما کنم. و دیروز عرض کردیم عده‌ای بودن با اینکه امام حسین علیه السلام رو دوست داشتن، ما سعادت این رو پیدا نکردن که ملحق به کاروان میشن. امروز هم میخواییم بگیم که چه عواملی موجب میشد امام تنها بماند، امام بشد وتر الموتور، ای تنهای رها شده. امیر المؤمنین علیه السلام هم وتر الموتوره. خیلی دستای مبارک امیر المؤمنین رو بسته بودن می کشندن. امیر المؤمنین با اون همه عظمت، حضرت فرمودن اگر 40 نفر داشتم کار به اینجا نمی رسید. بعضی نقل ها دارد اگر 20 نفر، بعضی روایت ها دارد فرمودن اگر 10 نفر داشتم. یعنی امیرالمومنین 10 نفر هم نداشت، قریب و تنها که دشمن جرأت کرد دست های آقا را ببندد بکشوند از کجا. ابی عبدالله تنها وسط میدان، چطور میشد ولی خدا تنها میماند و در این زمان نکند امام زمان ما هم تنها مانده و قریب. علت این که ولی خدا تنها میشد چیست؟ به تلال موتور میشه. حالا بنابر اون چه که بزرگان فرمودن، یکی از علتاش، از مهمترین علتهاش اینه، عدم احساس نیاز به ولی خدا. مردم میگن اصلا چه نیازی داریم به امام، برای چی امام میخواییم، ما که داریم زندگیمون رو میکنیم. که از دلایل تنها ماندن امام این، عدم احساس نیاز به امام. ما چه نیازی به امام داریم؟ ما داریم زندگیمون رو میکنیم. جواب این است که پس نه معنای زندگی رو فهمیدید نه امام رو شناختید. اگر معنای زندگی رو بفهمید و اونچه که خدای متعال برای انسان چه حیاتی مقدر کرده، وقت مقایسه میکنید با این زندگی، میبینید این زندگی ما مردگیه، زندگی نیست، ما زندگی نمی کنیم. ما کجا زندگی میکنیم؟ ما اینقدر ذلیل شدیم که یک ویروسی که بله جمع کل این ویروس گفتن چند گرم بیشتر نیست، همه ما رو اینطوری ذلیل کرده، خار کرده، همه برنامه رو تحت تأثیر قرار داده، چقدر عزیزان ما رو دارد از پا در میاره. این زندگیه. ما ما این که جایگاهمون آن است که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز باید مطیع فرمان ما باشد، ما ذلیل یه ویروس شدیم. این زندگی است. جایگاه انسان اون جایی است که ما فوق ملائکه و فرشتگان الهی است. جلوه ای از این حیات رو، حیات طیبه رو در زمان حکومت امام زمان علیه السلام اهل عالم می‌بینند. فرمود یاران حضرت حجت علیه السلام روی آب راه میرن، یعنی حتی بر قوانین طبیعت حاکمن. از این طرف عالم حرف میزنه، از اون طرف میشنم میبینن بدون اینها، بدون این وسایل. الان بعد میرد آقا زندگی ما فلج میشه. فرمود و اشرقت الارض به نور ربها. اونقدر در زمان حضرت حجت علیه السلام زندگی و عالم نورانی میشد که ما حتی نیازمند به خورشید و ما هم نیستیم. اون زندگی است که هر مؤمنی رو خدای متعال بر 100,000 ملک و فرشته حاکم میکند، همه گوش به فرمان او. حالا اون زندگی رو مقایسه بکنید با این. اگر کسی بگد ما که داریم زندگیمون رو میکنیم نیاز به امام نداریم، معلومه اولا این که معنای حیات رو نمیداند. این زندگی نیست، مثل دیگر مخلوقات، مثل دیگر حیوانات میخوریم میاشم میفکر میکنیم این زندگی است، مردگی است. دوم این که امام رو نشناختیم. قرآن کریم رو ببینید، هر جا کلمه نور است یعنی امام، نعمت است یعنی امام، احسان است یعنی امام. آب و جعلنا من الماء کل شیء حی یعنی امام، حیات یعنی امام، علم یعنی امام. یعنی ارتباط با امام نداشته باشی نه علم داری، نه نور داری، بله نه حیات واقعی داری. مرده متحرکی، نفس میکشی راه میری، اما زنده واقعی نیستی. چون امام آب است. وجود انسان اگر با آب در ارتباط باشد حیات دارد، اگه با آب ارتباط نداشته باشی مرده ای، ولو این که راه میری و نفس میکشی قزام. پس اون کسی که میگد ما چه نیازی به امام داریم، ما که داریم زندگیمون رو میکنیم، نه زندگی رو شناخته است نه امام رو. امام نوره، بدون امام انسان در ظلمت است، در تاریکی است. کسی که دارد در تاریکی زندگی میکند خودش هم نمیتوند ببیند، فقط یک ذره دست میکشه یک چیزی احساس میکنه. واقعا شکل من چگونه است نمیدونم، تو تاریکیه. بچه هاش هم یه دستی میکشه یه چیزی احساس میکنه، اما شخصیت اونها، توانایی اونها، نیات نه آقا، نور ندارد که تاریکی، یه چیزی از دنیا حس کرده. اما اگر نور باشد انسان هم خود رو میشناسد، هم دیگران رو میشناسد، هم راه رو میشناسد. کسی که ارتباط با امام ندارد نور ندارد. شاید دست کردم این حکایت رو، گفتن که مردم یک شهری فیل ندیده بودن، بنده خدا یه فیل آورد منتها نشون کسی نداد، تو یک اتاق بزرگی قرار داد، تاریک تاریک. به مردم شهر گفت یک یک برید ببینید این که آوردم چیه. یکی آمد دست گذاشت به پای فیل، آمد بیرون گفتن چه دیدی؟ گفت یه ستون بود. دیگری آمد دست گذاشت به گوش فیل، گفت یه باد بزنی بود. دیگری دست گذاشت به خرطوم فیل، گفت که یه ناودانی بود. تا در باز شد فید و آوردن دیدن اصلا اینا نیست، یه چیز دیگری است. اون کسی که نور ندارد اصلا برداشتش از همه عالم یه برداشت اشتباهی است، نه خود رو میشناسد، نه راه رو میشناسد، نه نیازها رو میشناسد، نه دیگران رو میشناسد. امام نور، اما اگر همراه با امام باشیم گویا نور داری، هم با سرعت نور حرکت میکنی هم راه رو میشناسی. میگن آقا پس عقل ما چه میشود؟ ما عقل چه داریم؟ رو با امام در ارتباط نیستیم. خب عقل ما چقدر میتوند بفهم؟ یه کلیات. مثل آن هست که انسان در یک بیابونی از کدم شوید، بیابون ظلمانی تاریکی، میگن حرکت کن، یه چراغ قوه هم به دستت میدن. خب تا چند متر میتونی ببینی؟ در مقابل پرتگاه حیوانات وحشی کمین کردن، نمیتونی که ببینی. اما گفتن در این بیابان یه نورافکنی است که همه راه رو نشان میدهد و روشن میکنه. عقل میگه خودت رو به اون برسان، اون نورافکن روشن بشه، دیگه همه چیز مشخص و قوید هست. اون نورافکن امام است، راه رو نشون میده، چاه رو نشون میده. پس چرا امام حسین علیه السلام وتر الموتور شد؟ السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور، ای تنهای رها شده. یک، چون مردم گفتن ما نیازی احساس نمی کنیم که حتما با امام باشیم، ما داریم زندگیمون رو میکنیم. یکی دیگر از علتهایی که مردم به طرف امام نرفتن، امام تنها ماند و الان چه بسا از کردم، اینا همه عبرت برای زمان ما. ما نسبت به امام زمانمون باید خود رو بسنجیم. یکی از علتها این است که امام معصوم ولی خدا راه آخرت رو به ما نشون میداد. مردم دوست دارن یک کسی باشد هی از دنیا بگد، چون فناس عبید دنیا. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام روز دوم دیروز وقتی والد کربلا شد یه خطبه ای خوان که از مهمترین فرازهاش همین بود. فرمودن فناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم، مردم بنده دنیا دوست دارن براشون از دنیا بگی. انبیا، امامان علیهم السلام، اولیای الهی از آخرت میگن. همین موجب میشه کسی طرف اینا نیاد، کمتر بیاد. امام تنها بود، غافل از این که اصل حیات آخرت است. اصل زندگی کجاست آقا؟ آخرت دیگه. شما مقایسه بکنید، ما در این دنیا چند سال هستیم؟ اگر به مرگهای مفاجات و تصادف و سکته و اینها از دنیا نریم، مثلا 80 سال 90 سال عمر بکنیم، تو آخرت ما چقدر هستیم؟ بله، هزاران سال، ابدی، اصلا قابل مقایسه نیست. استفاده ما، بهره ما، لذتهای ما تو این دنیا چقدر؟ خیلی محدود. بهترین غذا رو شما چند بار میل بکنید یه مقدار بخورید دیگه نمیتونید تمام بشید. اشتها دارید، دوست دارید، اما دیگه نمیتونید، محدود. اما آخرت چی؟ و لحم طیر مما یشتهون و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه. حتی از جهت لذت هم اصلا عالم آخرت با دنیا خیلی فرق. که قرآن کریم میفرماد بله، دار الاخره لهی الحیوان، اصل حیات اون دار الاخره است. اینجا چیزی نیست. سوره مبارکه فرد میگه، انسان میگه ای کاش یا لیت قدمت لحیاتی در قیامت میگد ای کاش برای زندگیم یک چیزی از پیش فرستاده بودم. یعنی آخرت اصل حیات رو میگد اونجاست. شما در ماه مبارک رمضان، حالا قبل و بعدش هم این برنامه بود، آقا کسانی که رفتن مثلا از دنیا رفته دوباره برگشته، یعنی آقا از کنم که چگونه میبینیم اون جهانی که رفته؟ میگه اصل اونجاست، اونجا حقیقت، اینجا مجازه، اینجا یه رنگی از حقیقت داره، اما اصل حقیقت اونجاست. پس اگر انبیا، اولیا، امام حسین علیه السلام دعوت به آخرت میکند، یک چون اصل حیات اصلا اون آخرته، اینجا نیست. ثانیاً اگر از آخرت میگن، یکی از دلایلش اینه که دنیات هم آباد بشه. اگر کسی میخواد دنیاش آباد بشه، باید کار برای آخرتش بکنه. من کان یرید و حرف الاخره نزد له فی حرفه، سوره مبارکه شورا. و من کان یرید و حرف الدنیا نؤته منها، اون کسی که کار برای آخرتش میکنه دنیاش هم آباد میشه، اما اون کسی که فقط برای دنیاش کار میکنه یه ذره از دنیا نصیبش میشه اما هیچ بهره ای از آخرت نمیبره. پس یکی از دلایلی که انبیای الهی، اولیا، امام حسین علیه السلام دعوت به آخرت میکردن، یک چون اصل حیات آخرته، دوم اگه آخرت رو خوب حفظ بکنی، براش کار بکنی، دنیاتم آباد میشه، دنیاتم آباد میشه. میگن آقا چرا اینقدر میگید یاد مرگ باشید؟ ما میخواییم زندگی کنیم، حرف از حیات بزنید، حرف از چرا میگید آقا یاد مرگ باش، یاد قیامت باش، یاد معاد باش، هر شب سوره واقعه بخوان، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، اون وقتی که جان از قالب دارد بیرون میرد، ببین هیچ کسی نمیتونه کار برات بکنه. هر شب برای چی هی میگن هر شب یاد مرگ بکنید؟ از مستحبات، از آداب اینه مؤمن همیشه وصیت کند بالا سر سیره بالشش باشه. بعضی هم وصیت نمی کنند، میدونی چرا؟ فکر میکنند وقتی وصیت میکنم فردا میمیره. خب بعضی از بزرگان ما 60 سال وصیتشون آماده است، 60 سال. میدونی اگه وصیت بکنی نتیجه چه میشه؟ یاد آخرت باشین. همین که انسان یاد قیامت و آخرت و معاد میکند، سعی میکند که گناه کمتر بکنه، از قفلت میاد بیرون. همین که گناهش کمتر میشه، عمرش طولانی میشه. چون در روایت داریم فرمودن عمرهای شما زیاده، به خاطر گناه عمرتون کوتاه میشد. یعنی اگر انبیای الهی دعوت به آخرت میکنن، یکی از آثارش اینه دنیات هم آباد میشه، عمر طولانی میشه، زیباتر زندگی میکنی. اگه گفتن یاد مرگ باش، به خاطر اینکه قدر حیات و زندگیت رو بدانی، یک زمانی میرسد دستت کوتاه میشه، دیگه نمیتونی کاری بکنی. همین که یاد مرگی، از همین لحظه لحظهش استفاده میکنی، بهتر زندگی میکنی. پس برای همین است که انبیای الهی دعوت به معاد میکنن، غفلت از قیامت نداشته باشید، خوب بتونی زندگی بکنی، با صفاتر زندگی بکنی، بی گناه زندگی بکنی تا زندگیت نورانی بشد. بعضی ها میگن نه آقا از دنیا بگید، میرن طرف اون کسانی که از دنیا میگن. چرا امام حسین علیه السلام تنها ماند، وتر الموتور شد، امیر المؤمنین وتر الموتور شد؟ نکند در زمان ما امام زمان وتر الموتور بشه؟ یعنی ای تنهای رها شده، چون این بزرگواران از آخرت میگن، مردم دوست دارن از دنیاشون بشنوند، از زندگی دنیایی. اونها مردم رو به سوی آخرت سوق میدن، اینها اهل دنیان. فالناس عبید الدنیا. به همین خاطر حتی تکیه میکنن بر اون کسانی که دشمن خدا هستن، دشمن دینشون هستن، اما حرف دنیا میزن. ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا، عصر عاشورا، دو تا خطبه مفصل خونده. در یکی از این خطبه ها میگه که شما پناه بردید به دشمنتون، میخواید زندگیتون آباد بشه، رفاه داشته باشید، امنیت داشته باشید، دیگه به اندازه ای که راکبی سوار بر مرکبش بشد، خدا دیگه به شما مهلت نمیده. از این به بعد زندگیتون سخت میشه. فرموده حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، وقتی مردم امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن، وتر الموتور شد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صدیقه طاهره فرمودن از این به بعد میخواید به درد سر نیفتید، میخواید زندگیتون با رفاه باشد که پناه بردید به دیگران، به جای شیر خون مینوشید، منتظر شمشیرهای آخته باشید. یعنی از اون به بعد دیگه مسلمون ها یک روز خوش ندیدن. تو پناه میبری به دشمن خدا به خاطر اینکه زندگیت خوب باشه، اونها برات امنیت میارن، برات آرامش میارن. الان هم اینطوره دیگه. بودن و هستن کسانی که این تفکر رو دارن. آقا یه مقدار از مواضعمون عقب بنشینیم، از اعتقاداتمون درها باز بشد، مذاکره بشد، تحریم ها برداشته بشد. شیطان، از شیطان انتظار خیر داریم. ببینید اونجا اون کشورهایی که درها رو باز کردن، نوکر اینها شدن، چه وضعیتی، چه بلایی به سر اینها آمده، در چه نکبتی دارن زندگی میکنن. طاعتنا نظام للمله، فرمود اگه اهل اطاعت ما باشید کشورتون، جامعتون نظام پیدا میکنه. پس یکی از دلایلی که انبیای الهی دعوت به آخرت میکنن، دنیاتون هم میخوان آباد بشد، اما اگه کسی فقط به فکر دنیا باشد مجبور پناه ببرد به اهل دنیا، اون هم بجز نکبت، بجز از کنم که بیچارگی، چیزی به ارمغان نخواهند آورد برای این. ابی عبدالله علیه السلام فرمود شما پناه بردید به دشمنان خدا، به بنی امیه، خواهید درد سر نداشته باشید در زندگی. وقتی حجاج یوسف ثقفی بر اینها، بر اهل کوفه حاکم شد، اونقدر از اینها کشت 120,000 نفر که خون در کوچه و بازار اینها روان بود. نتیجه اون کسی که اعتماد به دشمنش میکند این میشه. شما آرامش میخواید، رفاه میخواید، امنیت میخواید، اونم تکیه بر دشمنان خدا، نتیجه این میشه. پس از دلایلی که موجب میشد امام تنها بماند، وتر الموتور بشد، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، والوتر الموتور یکی اینه. مردم میگن اینها از آخرت میگن، ما دنیامون رو میخوایم آباد بکنیم، قافل از این که اگه اهل آخرت بشی دنیاتم آباد میشد. روز سوم ماه محرم، غالبا امروز دست توسل می زنن به 3 ساله ابی عبدالله. قوقا ایست جریان 3 ساله امام حسین. الله اکبر. گفتن نامش فاطمه بوده، هم نام با زهرای مرضیه، گویا خیلی شبیه به صدیقه کبرا سلام الله علیها بود. ابی عبدالله علیه السلام نامش رو فاطمه گذاشت. فاطمه صغیره. بعد مشهور شد به رقیه بنت الحسین. مصیبتاش هم مانند زهرای مزی است. بدن مبارکش کبود شده بود، صورتش نیلی بود، مانند فاطمه مادرمون زهرا بود. همون گونه که صدیقه کبرا دست به دیوار می گرفت، دیدن این 3 ساله هم تو خرابه بخواد راه برد دست به دیوار. و برای ابی عبدالله علیه السلام مادری کرد، مانند حضرت زهرای مرضیه. ببینید مادر این گونه است دیگه، هرچه غم و قصه داشته باشد، اما وقتی فرزندش میاد اصلا گویا غمها و قصه های خودش رو فراموش میکنه. میگه عزیزم تو چرا اینطور شد؟ وقتی سر رو به بغل گرفت نگفت بابا منو سیلی زدن. اینها زمان حاله، اما اون چیزی که در تاریخ آمده این چند جمله است. اصلا از خودش نگفت، نگفت منو سیلی زدن که زده بودن، نگفت منو تازیانه زدن که بدنش کبود، نگفت من را روی خار مغیلان کشندن، بلکه اولین جمله این بود، صدا زد یا ابتا من ذلذی قطع وریدک، بابا کی سر تو رو بریده؟ السلام علی الحسین، وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ يا أبتا من ذا الذي خذبك بدمك، بابا کی محاسنت رو به خون خذاب کرد؟ يا أبتا من الذي أيتمني على صغر سني، کی منو در این کودکی یتیمم کرد؟ ای کاش کور بودم نمیدیدم، ای کاش دخترت مرده بود و سر بریده ی بابا نمیدید. یا الله خم شد صورت رو صورت بابا گذاشت، ناله ای زد هرچقدر امه زادان صدا می زند، عزیز برادرم جوابی نمی آمد. چه خبر شده گوشه خرابه قوقا شد؟ 3 ساله فدای بابا شد. اما از زبان حالشم بگم، بابا بر لبت زخمی عیان است، جای چوب خیزران است، صدا بزن یا حسین، یا حسین.